آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، شما همراهان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در خدمتون هستیم با یک آفتاب یلدای دیگه به خونه های شما عزیزان و بزرگواران اومدیم و قصد داریم که ادامه مباحث هفته گذشته رو با همدیگه داشته باشیم. در خدمت استاد مصلح عزیز و بزرگوار هستیم، کارشناس عزیز این برنامه، با ایشون سلام علیکم میکنیم و بعد هم بحث خودمون رو آغاز میکنیم. سلام علیکم استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه وزین ولی عصر و توفیق شد بار دیگه خدمت شما و بینندگان محترم در خصوص موعود در دین زرتشتی باشیم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، لطف کردید تشریف آوردید. عرض کنم که خب همونجور که اشاره کردید قصد داریم که ادامه مبحث موعود و مباحث مهدویت در آیین زرتشت رو بررسی بکنیم. هفته های گذشته مطالب خیلی خیلی مهم و جالبی مطرح شد. من خواهشم اینه که برای اینکه هم بنده هم بیننده های عزیزمون مجدداً یادشون بیاد که مطالب چی بوده، خیلی خلاصه‌وار و تیتروار یه توضیح بفرمایید که چه گفتیم، کجا رفتیم و تا حالا برسیم که الان کجا هستیم و در واقع می‌خوایم چه چیزی در واقع مطرح کنیم.
عرض شد که باور به منجی در متون سنتی زرتشتیان اومده، هم در متن کهنشون که به زبان اوستاییه بهش میگن کتاب اوستا و بخش کهن اون اوستا که بهش میگن گاهان گاثاها، و هم در متنهای بعدی متنهای پهلوی اونها که به زبان پهلوی در دوره ساسانی و در دوره اسلامی نگاشته شده و متنهای پیشگویانه هم دارند، در بهمنیسم، در جاماستنامه، در کتابهای مختلف اونها دعاوی در باب آخر الزمان، در باب زمینه‌های ظهور، در باب رجعت برخی از پهلوانان ایران زمین، درباره خود منجی ها، اون هم نه یک منجی که سه منجی در سه هزاره اومده. داستان سه منجی در جلسات آغازین مطرح شد که جناب زرتشت وعده داده در سه هزار پسین و آخرین در هر هزاره یک منجی ظهور میکنه از نسل خودش، و در اون داستان مطرح شد که چگونه اینها به دنیا میان و در سن 30 سالگی ظهور میکنند. یکی نامش بود هوشیدر که در سن 30 سالگی در هزاره اول از دوره وزارشن به دنیا میاد، و دومی هوشیدرما و سومی سوشیانت، یا اخشیت نمه، اخشیت ارته، استوت ارته. اینها کسانی هستند که در اوستا نامشون برده شده به عنوان کسانی که موعود و منجی دین زرتشتی هستند. و هر کدومشون زمانی که میان تقریبا قریب به 300 سال با اون جدالی که با اهریمن و دیوها میکنند، عالم به کام نیروهای ایزدی و زرتشتی میشه و دوباره 700 سال به تباهی میگذره. در دوره خرفستران نابود میشن و مارها از بین میرن، در دوره بعد گرگه ها از بین میرن و عالم برای میش ها عالم خوبی میشه اون چه که از این منابع برمیاد، اگر زبان زبان رمز نباشه بیشتر به جوامع ابتدایی پرداخته و یک جامعه خیلی بدوی قراره یک منجی براش بیاد با همون کارکردهایی که یک جامعه ابتدایی فرض میکنه برای سودمندی جامعهش و جامعه ایدئالش. جامعه گاوداری و گوسفند چرانی، خب اون ایدئالش اینه که گرگ به گوسفنداش حمله نکنه. جامعه ای که خیلی بدویه، ایدئالش اینه که مثلا خب این جک و جونورایی که اونها رو نیش میزنن آزار میدن، زمستانی که سرما میرسونه، گرسنگی ها تشنگی هایی که مثلا بشریت رو آزار میده، این دیوها چون جنسشون دوبنی بود، جنسشون باور به ایزدان در مقابل دیوها بود. جنس باور جنس یگان باوری نیست و همه رو منسوب به اهورمزدان نمیدونن. بخشی از عناصر رو به ایزدان نسبت میدادن و بخشی از عناصر رو به دیوها نسبت میدادن.
هر چیزی که اذیتشون میکرد میگفتن این دیو هستش، حالا یا گرسنگی بوده یا سرما بوده. و حالا ما در آینه خودمون، خب شما خیلی بهتر میدونید که بیننده های عزیزمون هم الحمدلله همه جز علما هستن و اطلاعاتشون کامل هست، در آینه شیعه ما اعتقاد داریم که همه چیز در واقع توسط خالق یکتا آفریده شده، حتی چیزهایی که به ظاهر سخت و اذیت کننده هست، حتی ترس، حتی تاریکی، جهنم. و یه حکمتهایی هست که بعضیاشو ما متوجه میشیم و خب بعضیهاشو هم درک نمی کنیم. بین عرایزتون شما فرمودید که بخش اصلی کتاب اوستا گاهان، من یه جایی حالا میخوندم یا تو خاطرم هست که این بخش اصلی اشاره خاصی به بحث موعود نداشته به جز نام یکی از حالا افرادی که در اونجا اومده و در بخش فرعی بهش اشاره شده که بعداً مثلا توضیح دادن که این یکی از موعودهای ما میتونه باشه. آیا این درسته؟
بله، آنچه که در گاهان هست فقط عنوان سوشیانت به صورت مفرد و سوشیانت ها به صورت جمع، هم سوشیانت اومده هم سوشیانت ها. خب این سوشیانت آیا اشاره به موعود سومه یا یک عنوان کلیه؟
مثلا منظورش صالحینه به عنوان مثال، افرادی که خوبن،
ممکنه
میتونه این باشه.
حتی زرتشت خودش رو از سوشیانت ها خونده و زبانشناسان برای این که زرتشتیان رو از این گره کور نجات بدن،
درسته،
اومدن چه کردن؟ مارتین هاوگ و دیگران گفتن که بابا منابع پهلوی داستانها رو پس بزنید، کتاب فقط اوستا و فقط هم بخش گاهانش، این بازگشت به سخن پیامبرتون، بازگشت به سخن زرتشته، الباقی نوشته ها ربطی به زرتشت نداره، آورده مغان و موبدانی است که میخواستن بر گرده شما سوار بشند. خب وقتی این گونه میشه دیگه اون داستان سمنجی میگن از جای دیگه وارد دین ما شده، وقتی این گونه بشه دیگه توجیه کردن این داستان ها لزومی نداره، فقط میمونه این سوشیانت و سوشیانت ها. اینا رو چطور میخوان جواب بدن؟ میگن چی؟ زبان شناسا میگن بابا خیلی راحت تر از ایناست که شما فکرشو میکنید. سوشیانت از لحاظ زبان شناسی یعنی سودرسان. سودرسان هر کسی میتونه باشه، هر کسی میتونه خیر، هر که خیرش به مردمش برسه او یک سوشیانته. مانک جی لیم جی هاتریا از انجمن اکابر هند بلند شد اومد ایران در دوره قاجار که به اینها خیری برسونه، براشون مدرسه تأسیس کرد، براشون اینها خراج میدادند جزیه پرداخت میکردن به حکومت اسلامی، گفت جزیهشون رو خودم پرداخت میکنم و چند سال جزیهشون رو پرداخت کرد. بعدش هم با گوبینو با دیگران رایزنی کرد، با سفرای بریتانیا، فرانسه، دیگری رایزنی کرد که فشار بیارید به ناصرالدین شاه جزیه نگیره از این زرتشتیا. و اونها فشار آوردن و خود مانکجی فشار آوردن، همه فضای سیاسی بین المللی علیه ناصرالدین شاه شد در بحث جزیه، و لذا دیگه جزیه از زرتشتیا نگرفتن از اون به بعد. خب کسی که این همه خیر به اینا رسونده، اینا تو کتابشون، کتابهای جدیدشون، البته تو کتابهای جدیدشون چیکار کردن؟ ازش با عنوان سوشیانت یاد کردن. خیلی راحت دیگه قرار نیست یک منجی از یک عالم غیبی برسه، یک تحول، نه، هر کی خیرش برسه، هر کی سودش برسه کفایت میکنه. یا همون مارتین هاگ، مارتین هاگ اونا رو نجات داد از اون گرفتاری های کلامی که دوچارش بودن، از اون دوبنگرایی که متهم بودن، از اون آتش پرستی که متهم بودن. گفت همه رو بریزید دور، همه رو بزنید کنار، زرتشت اومده کار ابراهیم خلیل الله رو تمام بکنه. این حرفا رو که وقتی این آدم بهشون زد، اینا هم دیدن تنها راه نجات دینشون یک اصلاحات جدی در این سطح، گفتن تو یک سوشیانتی برا ما، ما رو نجات دادی از این همه گیر و گوری که تو این دینمون بود، با این داستانها، با این نرزم بزرگتون که احکامی که گرفتارش بودیم. از این به بعد، از بعد از مارتین هاگ بهشون میگی خب شما نماز داشتید، نمازتون چی شد؟ میگه نماز؟ نماز تو گاتاها نیست. راحت احکام تطهیر، غسل برشنو نداریم آقا، تو گاتاها نیست. مردتو بذار بالای دخمه لاشخورا بخورن، نه آقا تو گاتاها نیست. هر چی دیگه دست روش بذارید از این به بعد، میگن تو گاتاها نیست. مارتین هاگ اونها رو نجات داد از این وضعیت. خب ولذا به عنوان یک سوشیانت میتونن ازش یاد بکنن. بعضی هاشون هم اینطور توجیه میکنن که زرتشت که گفته سوشیانت ها، مرادش چیه؟ زرتشت مرادش این بوده که شاهزادگان به فریادش برسند و او رو در ترویج دینش یاری بکنند، اینطوری توجیهش کردن. ولی امروزی ها چطور توجیه میکنن؟ بعضیاشون تطبیقهایی رو انجام میدن، تطبیق میدن بین کسانی که ما در تاریخ میشناسیم و اون وعده هایی که اینها در متون دینیشون بوده.
بسیار عالی. اتفاقا یکی از سوالات ما بود که چون جلسات قبل یکی دو تا مورد شما مطرح کردید و یکی دو نفر رو تطبیق دادید، در حالا در واقع خود اعتقادات زرتشتیان بود، واسم همین رو ازتون بپرسم، آیا به جز اون دو نفری که الان باز هم بهشون اشاره میکنید، موارد و مصداقهای دیگه هم بوده که حالا عامه مردم، حالا پیرو دین زرتشت، اونو تطبیق داده باشن و قبولش داشته باشن؟
ببینید یک دوره ای که استعمار اینا رو فریب داد، خب اینا امید داشتن، سالهای طولانی امید داشتن به این که بیاد و نیامد. مثلا سال 1630 میلادی زرتشتیان ایران به زرتشتیان هند نامه نوشتن که هزاره به پایان رسیده دیگه. شاه عباس خیلی به اینا سخت میگرفت. شاه عباس بالاخره نسبت به عقاید شیعی متسلب بود و یک کمی سختگیری ها زیاد شده بود، و از طرفی هم اینها حساب و کتابشون رو کرده بودن و تو این حساب و کتاب ها به این رسیده بودن که دیگه فلان سال باید بیاد. سال 1630 این نامه ها رد و بدل شد و زرتشتیان هند هم گفتن آره ما هم حساب و کتاب کردیم، اتفاقا فلان سال باید بیاد، و اون سال هم نیومد. خب تو همون ادوار که اینها امید داشتن، من چند تا از این امیداشون رو بخونم، جالبه. همین گوبینو مطرح میکنه در کتابی داره گوبینو، کنت دو گوبینو، سفیر اول فرانسه است در ایران در عصر ناصرالدین شاه. کسیه که سردمدار نژاد پرستی در جهانه. ایدئولوژی نژاد پرستی و نژاد آریایی و نژاد سفید برتر است رو این تو دهانها انداخت و دیگرانشون. البته اگه زحمتی نیست اتاق فرمان.
بله.
خب این گوبینو چه کار میکنه؟ عرضم بزرگتون که ایدئولوژی نژاد پرستی رو این آدم بلد و برجستش میکنه. نازی ها، نظام نازی از گوبینو الهام میگیره برای تشکیلش، برای نازیسمش. آره، نژادها رو ادعاش اینه که من کتابی نوشت به نام عرضم حضورتون تاریخ ایرانیان دوران باستان. تو اون کتابش ادعاش اینه من از متون مقدس، از تورات، از اوستا و دساتیر زرتشتی، کتاب‌های جعلی که به زرتشتیان نسبت می‌دادن، و از متون دیگه اومدم نژادها رو تقسیم کردم، نژاد سفید، زرد، سیاه، سرخ، نژادهای مختلف. بعد اینا حرفشون اینه که هر جا بوی از تمدن اومده پای نژاد سفید وسط بوده، نژاد سفید تمدن آفرینه. اونا نظریات تکامل داروین رو هم آمیخته می‌کردن به این حرفا و نژاد سیاه رو پست و نمیدونم خونش هم سیاه هست و اینا اصلا حیوان بودن و چه بودن و اینطور نگاه میکردن، تو قفس نگهداریشون بکنن به نمایش بذارن و بردهداری هایی که انجام دادن و خیلی از این کارها رو. خب این آدم 3 سال تو ایران بود در دوره ناصرالدین شاه، سال 1855 تا 1858. این 3 سال رو کتاب کرد، سفرنامش. حالا تو سفرنامش درباره زرتشتیان، درباره موعود زرتشتی چی میگه؟ این باورشون رو نشون میده که تو دوره قاجار، تو دوره ناصرالدین شاه هم اینا امید داشتن، خیلی هم امید داشتن. حالا ببینیم این، من از رو خود سفرنامش یه مقدار بخونم و ببینید که چه باوری داره. میگه آنان اعتقاد دارن که به زودی پیامبری به نام پشوتن ظاهر خواهد شد. گفتیم پشوتن خودش به تنهایی منجی و جزء اون سه موجود، آره جزء اون سه منجی نیست، بله جزء زمین سازانه. پشوتن جزء زمین سازانه، جزء نامیرایانه، جزء کسانیه که قرار دین زرتشتی رو دوباره احیا بکنه. خب و در ایران مجدداً به دین زرتشت رونق خواهد داد و آن را به عظمت روزهای اولیه باز خواهد گردان. این تا اینجاش. در این باره بحث‌های بی‌پایانی شنیدم. اینا رو گوبینو داره تعریف می‌کنه. همه زرتشتیان در انتظار پشوتن هستند. مسئله‌ای که مورد اختلاف است دوران ظهور اوست، ولی درباره نقطه‌ای که این شخص باید در رأس سپاهیان بیشمارش وارد ایران شود همه متفق القولند که کشور هند است. این تا اینجاش. ضمناً زرتشتیان بر این باورند که سپاه مزبور از اروپاییان تشکیل خواهد شد. این آدم خیلی هم جعل می‌کرده، خودش هم کم نیست توی جعلیاتش تو اینجا. اینا مشخصه که اینها دیگه خودش اضافه کرده، ما ندیدیم، حالا حداقلش ما ندیدیم که این زرتشتیان
هم بده توی مطالب.
نه بله، سفرنامه است دیگه، اینها میتونن هر آنچه که بله خیلی داره. حالا جعلیات
به راحتی نسبت میده به یک جماعتی.
بله همینطور دارن. این که حالا سپاه مزبور از اروپاییان تشکیل خواهد شد یعنی چی؟ میخواد اینجا بگه بابا ما منجی شماییم، زرتشتی ها با ما ببندید. و انصافاً هم بستن ها. یعنی زرتشتیان هند با اومدن آنکتیل دوپران و بعد از اون بقیه مستشرقین، مدرسه الفینستون، بنیاد الفینستون که برای اینها تشکیل شد، برای اینها مدرسه تشکیل دادن، اینها رو که جامعه زیرین هند بودن، عددی نبودن تو هند، تو نظام طبقاتی هند، اینها رفتن تو این مدرسه الفینستون درس خوندن، شدن خبرنگار، شدن عکاس، شدن پزشک، شدن جامعه فرهیخته هند، به علوم روز مجهز است. یک انجمنی تشکیل دادن، انجمن اصلاح طلبان مزد یسنا. این انجمن اصلاح طلبان مزد یسنا قرار چیکار بکنه؟ قرار دین زرتشتی رو متحول کنه. اساتید مسیحی که تو مدرسه باشون بودن بهشون حالی کردن، اگر میخوای اسمت زرتشتی بمونه باید یک تحول جدی در دین زرتشتی بدی. دین زرتشتی دین قرن بیستمی نیست، به درد قرن بیستم نمیخوره. ولذا اینها خودشون رو به عنوان منجیان میخوان جا بزنن. این متن داره اینو میرسونه. خب بعد میگه چی؟ اما کدام اروپاییان؟ میگه اون سپاه پشوتن از اروپاییان تشکیل میشه، اما کدام اروپاییان؟ این نکته مبهم است. پاره میگوین انگلیسی ها، چون بالاخره هند دست کجاست؟ دست انگلیسه، مستعمره انگلیسه تو اون دوران. پاره میگویند انگلیسی ها و عده دیگر شرط میبندن که روزها سردرگمی زیاد است. چندی پیش، این داستانش جالبه، میگه چندی پیش یکی از زرتشتیان یزد ادعا کرد که به دلایل مثبت میداند که پشوتن و سپاهیانش در راه هستند. حالا این واقع قضیه باشه یا اینکه باز جزء تصورات ایشونه من نمیدونم، ولی در سفرنامه‌اش آورده و این رو خیلی بهش ارجاع دادن که آقا یک داستان چنینی هم هست تو مقالاتشون. خب یکی از زرتشتیان در دوره قاجار میگه آقا پشوتن، من دلایلی برام ثابت شده، یک حالا داستانش چی بوده، دلایلش چی بوده الله اعلم، آیا خواب دیده، آیا رؤیای صادقه خیالی خودشون، حالا هر چی که بوده، میگه خلاصه این به فکرش رسید و گفت که به زودی از افغانستان وارد ایران خواهد شد. همانطور که میتوان تصور کرد این شخص بسیار دچار آشفتگی فکری به نظر میرسید، تا این که ناگهان به فکرش رسید که جنگاوران برگزیده‌ای که از خارج میآیند فاقد کستی کمربند مقدسی هستند که هر زرتشتی پس از رسیدن به سن 7 سالگی مکلف از دور کمرش ببندد و به خصوص مردان پاک دین حتما باید داشته باشن. گفت پشوتن میخواد بیاد به ایران. این پشوتنی که میخواد بیاد به ایران با سپاهی داره میاد. خب تو افغانستان مگه زرتشتی ها چقدر؟ خیلی کمن. حتما اینایی که دارن میان لوازم زرتشتی همراهشون نیست، لباس مقدس همراهشون نیست. زرتشتی ها یه پیراهن دارن، مثل زیر پیرانی ماست، سفید زیر پیراهن تا آستین دار و قاعدتاً باید جلوش هم یه جیب باشه که بهش میگن جیب کرفه، پشتش هم یه جیب باشه، جیب ارزم بزرگتون گناهانشون و اینا. آره، برای سن تکلیفشون که میرسن باید این رو بپوشند و همیشه باید زیر لباسشون باشه. آره، بهش میگن صدره. غیر از این یه بند دارن، بندیه که حالا روش درست کردن این بندم خیلی مفصله، بهش میگن کشتی. اینم باید به کمر ببندن. حالا کشتی یا کشتی همون بندیه که این داره اشاره میکنه. این لباس نشان زرتشتی بودنه، نشان ورود به دین زرتشتیه، نشان تکلیف به دین زرتشتیه. آره، میگه این سپاهیان که دارن با پشوتمیان اونجا که کشتی گیر نمیاد، من چیکار بکنم؟ حالا به فکرش رسیده چیکار بکنه. حالا میگه که و حالان که ورود این ارتش رهایی بخش بدون این علامت مشخصه همه چیز را به هم میزند یا میزد. میگه اینا بدون کشتی بیان دیگه اصلا هیچکی نمیفهمه اینا زرتشتیان، اینا نیومدن برای نجات اومدن برای نجات زرتشتیان. مرد بدبخت برای جلوگیری از این مصیبت قریب الوقوع دار و ندارش را فروخت و با پول آن 12,000 کشتی ساخت. ثروتمندم بوده، بالاخره همه رو فروخته، 12,000 تا بند رفته درست کرده. چندین شتر کرایه کرد و پیشکشهایش را بار شترها کرد و به تنهایی راه افغانستان را در پیش گرفت، چون موضوع را به قدری مهم می‌دانست که منتظر عزیمت کاروان نشد که آقا اونا برسن صبر کن اون پشوتن و کاروانش برسن، نه، این خودش با اموالش و با این چیزایی که درست کرده بود هدیه کنه، پیشکش کنه، راه افتاد. دیگر هرگز خبری از این شخص نرسید. احتمال می رود گروه های راهزن از پشوتن و سپاهش پیشی گرفته شترها و بارهایش را غارت کرده باشند. این داستانیه که نشون میده تو دوره قاجار اینا هنوز امیدایی داشتن.
این نشون میده که اینا خیلی منتظر بودن، یعنی در واقع طاقتشون تموم شده و اون فشار حالا اجتماعی روحی که به اینها وارد شده باعث شده که همچین انتظاری رو در واقع تجربه بکنن. دوستانمون در اتاق فرمان یک میان برنامه آماده کردن، اگه موافق باشید اینو با هم دیگه ببینیم و برگردیم به ادامه مبحث مهدویت در آیین زرتشت بپردازیم با هم.
ز تو دورم، چرا نمی آیی؟ به خون نشسته گلویم ز بغض دوری و باز خمار بوی حضورم، چرا اگرچه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم، چرا نمی آیی؟ به غم نشست جهان بی تو، ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم، چرا نمی آیی؟ ببین که دیدم از دوریت چنان دریات، چراغ چشم نمورم، چرا نمی آیی؟ چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم، چرا نمی آیی؟ 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم، چرا نمی آیی؟ نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟ در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟
نمی شود تو دعایم کنی که قبل از مرگ اگر به کار بیایم برای تان نفسم. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
سلام مجدد خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند و بزرگوار. با آفتاب یلدا همچنان در خدمت شما هستیم و ادامه مبحث مهدویت در آیین زرتشت و استاد مصلح بزرگوار که به زیبایی مباحث رو برای ما داشتید باز میکردید. من حالا در واقع اون لحظه که شما داشتید میام برنامه میدیدید خدمت استاد عرض میکردم که انگلیسی ها نجات دادن استاد دین زرتشت رو و البته اون پیرو اعتقادات در واقع استعمارگرایانهی که اونها داشتند به نظر من تلاش کردند که این آیین باقی بمونه و با حذف کردن تمامی بخش هایی که غیر منطقی بود، غیر واقع بود و شاید اصلا نمیشد ازش دفاع کرد و نگه داشتن یک سری قواعد کلی به نام گاهان نجات دادن این آیین رو، که خب اون بخشای کلی هم یه سری حالا مباحثی هست که همه دنیا قبول دارن، همه انسان ها قبول دارن، مثل همین که میگن آیین من انسانیته، خب نمیشه ردش کرد، چیز خوبیه، اما هیچ مصداق و توضیحی هم نداره که بشه در مورد اون بحث کرد یا بهش عمل کرد. حالا از این بحث بگذریم، من خاطرم هست که هفته های پیش دو تا مصداق شما اشاره کردید، یکی برای بهرام بود که جز زمین سازانه در واقع مهدویت زرتشت بود که فرمودید که بعضی ها معتقد بودن که رضا خان این فرد هست و میتونه این فرد باشه، در نتیجه حالا میخواستم بگم که بحث مهدویت ما در واقع کذب نیست. نفر دومی که اشاره کردید شخصی بود به نام بها که حالا یه سری اقداماتی کرد، خدماتی کرد بهشون و با نفوذی که ایجاد کرد تونست که یه سری طرفدارانی هم خودش جذب بکنه. آیا مصداق‌های دیگه‌ای هم هست در آیین زرتشت که حالا تو این در واقع چند صد دهه‌ای که حالا ما ازش گذشتیم اومده باشن، یه سری کارهایی کرده باشن و زرتشتیان اینها رو به عنوان در واقع یا زمین‌سازان یا اون موعود خودشون معرفی کرده باشن؟
بله، ما در متون زرتشتی ابهام داریم و از این ابهام بهره میبرند برای اینکه مصادیقی رو مطرح کنند. یه آقای از موبدان امروزه زرتشتی عصر حاضر، آقای موبد سروشپور، یک ادعایی رو مطرح کرد، گفت اولین منجی ما، سه منجی قبول دارن دیگه، هوشیدر، هوشیدر ما، سوشیان، گفت اولیش جناب کوروش کبیر بوده، دومیش که جناب سرسلسله ارزموزتون ساسانیان، اردشیر بابکان. آره، حالا بیایم بررسی بکنیم در تمام متون زرتشتی بگردید هیچ نامی از کوروش وجود نداره. کوروش رو اصلا زرتشتیان نمیشناختند. تاریخ ایران کوروش رو نمیشناخت. کوروش در منابع یونانی تو این سده اخیر طرح شد برای ما، از هرودوت، از گزنفون، از کتزیاس، از پلوتارخ، از این جور منابع یونانی اومدن گفتن شما شاهی داشتید، شاهنشاهی داشتید به نام کوروش. از متن مقدس یهودیا، تورات، البته که توراتی که موسویست، نه تورات حضرت موسی خبری نیست، ولی بخش های دیگه تورات، کتاب دانیال، کتاب عزرا، اشعیا، اونجاها اسم کوروش در منابع یهودی، بله اونجا ماشی است، در منابع یهودی در تورات کوروش مسیحا است، ولی زرتشتیا نه. زرتشتیا اصلا هیچ یادی در تاریخ زرتشتیا، زرتشتیا این نیست که اصلا تاریخ نداشته باشن یا متون تاریخی نداشته باشن، نه، زرتشتیا گزاره های تاریخی در خود کتاب اوستا موجوده، گزاره های تاریخی دارن در کتاب اوستا. من کار با عقاید اوستایی ندارم، ولی نام شخصیت ها اومده، نام افرادی که شاهان این سرزمین بودن اومده، اسم جمشید اومده، خب اینها رو امروزه میگن شاهان اساطیری، اسم دیگران اومده تا کیگشتاسپ. کیگشتاسپ کیه؟ کیگشتاسپ شاه کیانیه، کسی که زرتشت رفت پیشش ادعا کرد انی رسول الله الیکم، من پیامبر خدا به سوی شما هستم. خب این نامش تو خود گاهان اومده. اسم شاهان ایران در متن اوستا اومده، نه تنها در متن اوستا، در متون پهلوی هم اومده. اصلا در متون پهلوی غیر از متنهای کیهان شناسی و متنهای مکاشفه‌ای و متنهای اخلاقی و غیر از اینها، خدای نامه داشتن. خدای نامه این تاریخ رسمی و سیاسی کشور بوده، در گنجینه هاشون نگهداری می کردن. هرودوت اول کتابش میاد مطرح میکنه، میگه مورخان ایرانی چنین میگویند. معلومه ایران تاریخ نگاری داشته، تاریخ خودشون را ثبت میکردن. در تورات اومده شاه پارس و ماد دستور داد برید از گنجینه شاهی برا من اسناد و نسبت به فلان شاه، نسبت به فلان قضیه چه کرده بیارید. معلوم میشه تاریخ ایران ثبت میشده. خب تو این تاریخ نگاری که برا ما نقل شده، پیشدادیان و کیانیان وجود دارن، هخامنشیان نیستن، کوروش نیست اصلا تو تاریخ زرتشتی، جایگاهی نداشته در تاریخ ایران قبل از عصر پهلوی، چون همه ایرانیان تاریخشون رو از کجا میگرفتند؟ از منابع زرتشتی، از منابع ساسانی. در منابع ساسانی اصلا هخامنشیان جایگاهی ندارن، در منابع ایران باستانی هخامنشیان جایگاهی نداشتند. کوروش نبود، کوروش اصلا شاخص نبود و شناخته شده نبود در این جنس منابع. خب
دوستان اینا دیدن حالا تو این عصری که ما داریم زندگی میکنیم یه مقدار اقبال رفته به سمت این اسم و این در واقع شخصیت، سعی کردن از این فرصت استفاده بکنن، میگن خب یکی از مهدهای ما هم این آدم بوده، درسته؟
همینطوره. یعنی وقتی که قرار میشه جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی برگزار بشه، خب به هر طیفی یک رسالتی رو میدن. انجمن زرتشتیان رسالتش اینه که مثلا برای جشنهای 2500 ساله اون چیزهایی که در باب داریوش هست و درباره کتیبه مثلا بیستون، کتیبه هایی که مربوط به داریوشه، اونا رو برجسته بکنه، یا کارهایی که تو این اینا رسالت داشتن در باب تاریخ نگاری جدید ورود پیدا بکنن و به این تاریخ نگاری که مستشرقین مطرح کردن بالاخره اعتنا کنن. در حالی که مورخین اسلامی جنسشون فرق میکرد. مورخین اسلامی مثل طبری، مسعودی، گردیزی، ابو ریحان، حمزه اصفهانی، اینها تاریخی رو باور دارن که ایرانی ها نوشتند. میگن تاریخی که رومیا، تاریخی که یهودیا برا ما نقل میکنن تاریخ ایران نیست. خب تو این تاریخ کوروش جایگاهی نداشت، ولیکن در تورات به جد کوروش ماشی است، مسیحاست، منجیه. کوروش اونجا منجیه و روی اینم خیلی یهود مانور میده. کوروش کجا یهودی ها رو نجات داد؟ کوروش منجی کیا بود؟
بله.
کوروش منجی یهودیا بود در بابل. اونهایی که در اسارت نبوکدنصر بودن اینها رو نجات داد. اما آیا ایرانی ها رو نجات داد؟ نه. نسبت به مادها که جنگید، نسبت به بقیه اقوام ایرانی، اقوام غیر ایرانی، آنچه که هرودوت ازش نقل میکنه همه جنگ است و خونریزی است، و چه نسبت به لیدیا، چه نسبت به فوکه، چه نسبت به ارزم بزرگتون که ماساگت ها، چه نسبت به اوپیس یا جای دیگه. ما آنچه که ازش خبر داریم هیچ ترحمی تو کارش نبوده. فقط اونجایی که ترحم میکنه به یهودیا ترحم میکنه.
یکی از سوالاتی که همیشه حالا ذهن خدا من رو مطرح میکرد این که مدام سعی میکنن این شخصیت رو به عنوان کسی که منشور حقوق بشر داره و نمیدونم عدالت داره مطرح کنن، در حالی که اولین سوال اینه که این مدل کشورگشاییه که بهش نسبت میدن با حقوق بشر که اتفاق نمیفته، قطعاً با حمله و جنگاوری و با خونریزیه که این حد از کشورگشایی میتونه اتفاق بیفته. مدل اون نفر دومی که میخواستید در واقع مصداقش مطرح کنید،
من همین رو چون یهود خیلی بهش پرداخته یه مقدار بستش بدم.
بله.
بعد به اردشیر بابکان برسیم. در رابطه با کوروش، یهودیان با وجود اینکه در تورات به هیچ پیامبری رحم نکردند، نسبت‌های ناروا به خود خدا تا همه انبیا دادند، ولی به کوروش که میرسن میگن ماشیه، میگن مسیحا، میگن نجات بخش. بله، کوروش یه جا نسبت به یک عده ترحم کرد، خوبی کرد، اصلا خدمت کرد، پول بهشون داد برید معابدتون رو در اورشلیم، در نمیدونم بیت المقدس بسازید. ولی آیا منجیان زرتشتی قرار خدمت به یهود بکنند یا اورشلیم بکنند؟ نه. جالب اینه که در منابع زرتشتی شما چی میخونید؟ هوشی در که میاد، هوشی در ما که میاد، سوشیاند که میاد، اینا قرار ایران شهر رو آباد بکنند. اینا اصلا نگاهشون جهانی نیست. منجیان زرتشتی قرار نیست بیان جهان رو آباد بکنند. منجیان زرتشتی قرار بیان ایران شهر رو آباد بکنند. و با دیو یسنان، دیو پرستان، کسانی که غیر ایرانیان مبارزه کنند. اینها نگاهشون نگاه جغرافیای ایرانی، نگاه دین زرتشتی بود، ولا غیر، هیچ مماشاتی هم نمی کنه نسبت به هیچ کسی منجی زرتشتی. پس اصلاً همخوانی نداره این اعتباری که جناب آقای مثلا سروشپور کردن، آقای موبت سروش بور کردن نسبت به این مصداق. مثلا کوروش کجا، هوشیدر کجا، هوشیدر ما کجا، خصوصیاتشون فرق میکنه، نوع اخباری که اینها پیشگویانه مطرح کردن نسبت به کوروش صدق نمیکنه، جایگاهی نداره. مصداق دومی که مطرح کرده، مصداق دوم کی بود؟ سرسلسله ساسانیان. اون سرسلسله هخامنشیان بود. کوروش دست رو دو تا سرسلسله گذاشته. سرسلسله دوم اردشیر بابکان. اردشیر بابکان کیه؟ چه جور آدمیه؟ سلسله ساسانیان چه سلسله ایه؟ اردشیر بابکان برای اینکه اردوان پنجم رو شکست بده چه خونها که نریخت. آنچه که در تاریخ ساسانی ثبته، اردشیر بابکان با سفک دماء شاهنشاه شد. یه موبتی کنار دستش بود به نام موبت تنصر. این موبت تنصر یه وقتی نامه نوشت. بله وقت داریم؟
اجازه کنم که وقت ما رو به پایان استاد منتهی. دوستان از اتاق فرمایش اشاره میکنن که یک سوالی از بین مخاطبین و بیننده های عزیز الان مطرح شده، چون برنامه هم زنده هست، میپرسن که سلسله پادشاهی که در زمان حالا زرتشت در واقع در ایران بوده کدوم سلسله هستش که حالا شناخته شده هم باشه.
بله بسیار خوب. اون چه که ما در تمام منابع داریم، بله، منابع ایرانی، در تمام منابع ایرانی داریم، از منابع زرتشتی گرفته، از اوستا که به زبان اوستایی، تا متون پهلوی، تا منابع اسلامی، تا ترجمه خدای‌نامه ها، یعنی شاهنامه ابو منصوری، شاهنامه سعالوی، شاهنامه گرشاسبی، شاهنامه دقیقی، همشون یک سلسله رو میشمرن. میگن اولین سلسله پیشدادیان، دومین سلسله کیانیان، حمله اسکندر به دارای دارایان از سلسله کیانیان، خب، و بعد از اون اشکانیان و ساسانیان. مستشرقین وارد داستان شدن، گفتن آقا اینا چیه شما میگید؟ گفتن داستان تاریخ ایران اینه: ورود آریایی ها، بعد مادها، بعد هخامنشیان، امپراتوری بزرگ هخامنشیان، و جنگ اسکندر با داریوش سوم از سلسله هخامنشیان هست، و بعد اشکانیان و ساسانیان. میگیم آقا کیانیان کجا رفتن؟ تو منابع ما هستن. پیشدادیان کجا رفتن؟ گفتن چی؟ آقا ایرانیا بالاخره هیچ از هویت خودشون نمیدونستن، اینها نمیدونم مردمانی بودن که خیال باف بودن، اسطوره ساز بودن، برای خودشون خیال بافی کردن. آره ما یک سلسله ای داشتیم به نام مثلا پیشدادیان، جمشید داشتیم، کاوه آهنگر داشتیم، چه داشتیم چه نداشتیم. میگیم خب کیانیان چی؟ کیانیان که دیگه زرتشت، شما دارید روش مانور میدید، دارید هزار نفر آدم میذارید پای اوستا، اوستا رو ترجمه کنه، اوستا رو میگید مال زرتشت حداقل یه بخشیش، این چی؟ اینجا هم به دست و پا میفتن، اینجا هم به لکنت میفتن، میگن ها اینجا از کیگشتاس تاریخ با اسطوره گره میخورد، و شروع میکنن توجیه کردن. بلایی که سر شاهنامه آوردن، حالا اینها شاید الان اساطیری باشه و ما الان موقعیت تاریخ تحلیل تاریخ نداریم، ولی اون چه که نولدکه، اون چه که کریستیانسن و بقیه اینها سر تاریخ ایران آوردن، گفتن آقا تاریخ شاهنامه سه بخش داره. شاهنامه زرتشت، ببخش من جمله رو تموم بکنم، شاهنامه زرتشت سه بخش داره. بخش اول اساطیری کلن، بخش دوم پهلوانی، بخش سومش که حمله بخش ساسانیان و حمله اعراب هست، اینجاش میشه تاریخی. اصلا کل داستان رو کردن اساطیر، کل تاریخ ایران رو کردن اساطیر، و اون چه که از منابع ایران غربی بود رو مطرح کردن، جایگزین کردن.
اتفاقا این رو باید مفصل در موردش صحبت بکنیم که چرا رفتن به سمت مباحث اساطیری و خب چه نفعی از اون میبردن. این سوالی که حالا من مطرح کردم از طرف یکی از بیننده‌های عزیزمون، خودش نیاز داره که یک جلسه در واقع مجزا بهش پرداخته بشه. متأسفانه زمان ما تموم شده، حالا یکی دو دقیقه هم گذشتیم، متوقف فرمان اشاره میکنن به هم دیگه که زمان گذشته. خیلی متشکرم از شما استاد، لطف کردید این هفته هم تشریف آوردید اینجا و استفاده کردیم از مباحثی که شما مطرح کردید. همچنین شما بیننده های عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو دنبال کردید، آفتاب یلدا، انشالله هفته آینده هم یک شنبه همراه ما باشید. ادامه این بحث رو خواهیم داشت. اگر سوالی هم تو ذهنتون هست حتما برای ما ارسال کنید و مطرح کنید. سعی میکنیم توسط کارشناسان عزیزی که اینجا حضور پیدا میکنن به سوال شما عزیزان هم در واقع بپردازیم. خیلی متشکرم. تا هفته آینده که بازم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.